الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على ساحت پاک و چهره تابناک حضرت صاحب الزمان، سلامتی و تعجیل در ظهور، جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به اهل این مجلس، صلوات دوم جلیتر مرحمت بفرمایید. اللهم صل على یکی از شرایط صحت نماز توجه به مکان نمازگزار است. مکانی که انسان در او اقامه نماز میکنه باید مباح باشه. کلمه مباح در فقه ما در مقابل کلمه قصد می آید، یعنی زمینی که انسان روی او می ایسته و نماز می خوانه نباید قصبی باشه. این که نباید قصبی باشه و نماز رو روی زمین قصبی خواندن باطل می دانند به دو شرط است. اولا انسان نداند که این زمین قصبی است، یا اگر میداند حکمشو نمیدونه، به تعبیر ما جاهل به حکم و جاهل به موضوعه. اگر نمیدونه این زمین قصبی است و واقعا قصبی باشه نماز اشکالی نداره، چون جاهل به موضوعه، نمیدونه که این زمین مباح نیست. یا اگر میداند حکمو نمیداند، میدونه طرف این زمین رو غصب کرده یا خودش قاصب این زمینه، حکمو نمیداند که نماز روی زمین غصبی باطل است. اما اگر حکم را بداند، موضوع را هم بداند، خب نماز او باطله. آقا من نماز خوندم در زمین قصبی، وسط نماز یکی گو آقا این زمین قصبیه ها، من چیکار باید بکنم؟ می فرماین نمازتو نشکن، حرکت کن، در حال حرکت نمازتو بخون، هر چه زودتر از زمین قصبی برو بیرون. حق ایستادن نداری، بایستم رکوع بکنم، بایستم سجده بکنم، نه، سجده و رکوعت هم به اشاره چشم و ابروت انجام بده، هر چه زودتر از این زمین بیرون برو که اگر توقف کنی حتما نماز باطله. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و توفیق عمل به وظیفه را مرحمت بفرماید. خب سه نفر آمین گفتن، خدا پدر مادرشون رو بیامرزه. حالا اگه میخوای خدا پدر مادر شما را بیامرزه، چند تا آمین بلند. خدایا حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. خدایا تمام مشکلات این جامعه مشکل گشایی بفرما، به حق حضرت ام البنین مادرامونو ببخش و بیامرز. خدایا در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما. حالا مرده هاتون هم شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. آیات قرآن کریم که خوانده می شود، بدانید که حتما آیه پیام یا پیامها دارد. آیه ای که در تلیعه سخن قرائت شد 75 از سوره مبارکه صاد است که خدای متعال سوال می کنه از ابلیس چرا سجده نکردی؟ چه پیامی داره؟ یعنی مردم اگر کسی اشتباه میکنه باید سوال کنیم ازش، شما چرا اشتباه میکنی؟ پدر از بچه‌هاش سوال کنه، همسایه از همسایه، استاد تو بازار از شاگردش بپرسه، علت اشتباه رو خوب انسان سوال بکنه، خیلی چیزا بر انسان روشن میشود. یک. دو، پیام دیگر این آیه شریف این است که خدای متعال می فرماید اون چه من امر می کنم اطاعت کنید ولو به مزاق روحی شما سازگار نباشه. شیطان خود رو برتر از انسان می داند. 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین در بهشت عبادت کرده، حالا وقتی بهش میگن سجده کن سجده نمی کنه. چرا سجده نکردی؟ گفت خدایا به خودت هر چی بخوای سجده میکنم، اما به آدم نه، که خلقتنی من نار و خلقتنو من تین، من از آتشم و از خاک، من بهتر از او هستم. هم قیاسش باطله هم دلیلش باطله. خدای متعال می فرماید من از تو عبادت نمی خوام، من از تو اطاعت می خوام. و فرق است بین عبادت و اطاعت. ماه رمضان مریضه، طبیب گفته روزه نگی، میگه دلم نمیاد. مردم روزه باشن من روزه نباشم. عبادت می کنه ولی اطاعت نمی کنه، عبادت به چه دردی می خوره؟ خدا از تو اطاعت میخواد. تو این روزه برای جسمت مضره، هی عبادت میکنی؟ مادر نیاز به یه لیوان آب داره، اینم داره زیارت و عاشورا میخونه، عبادت میکنه ولی اطاعت نمیکنه. آب دست مادرت بده، حرف پدرتو گوش بده. گاهی انسانها به خاطر دلشون عبادت میکنن و اطاعت نمیکنن. شیطان در رأس همه اونهاست. ما منعکه ان تسجد لما خلقت بیدی، چرا سجده نکردی به اونی که من با دوتا دستام رو آفریدم؟ حالا اینجا یه پرانتزم باز کنیم، خدا که جسم نیست، دست داشته باشه مخلوقی رو با دستاش خلق کرده باشه. مفسرین به استناد کلمه ائمه معصومین می فرماید چون ظهور فعل هر انسانی دست اوست. ما هر کاری انجام میدیم با دستمون انجام میدیم دیگه، بر می داریم، می گذاریم، می خوریم، می نوشیم، هدیه می کنیم. دست ظهور فعالیت انسان. خدای متعال می فرماید من با دوتا دستام، مراد از این دو دست در روایت آمده قدرت و حکمت پروردگاره. هر کاری که انجام میده ظهور فعل پروردگار به قدرت اوست و به حکمت او. هر کاری که انجام میده از روی قدرت است و اگر انجام ندهد هم از روی قدرت است. و آن چه انجام میدهد از روی حکمت، حکمت یعنی دلیل داره، ولو شما دلیلش رو متوجه نشید حکمت داره، حکمت یعنی محکمه. چرا سجده نکردی؟ خدا او رو مؤاخذش میکنه، میفرماید استکبرت ام کنت من العالین. دو دسته ان که سجده نمیکنن به اون کسی که خدا امر به سجده کرده. یک، مستکبرینن، مستکبر سجده نمیکنه. دو، عالین، عالین هم سجده از اونها برداشته شده. عالین کیانن؟ در ذیل این آیه شریف روایاتی آمده، در بعض از روایات آمده ملائکه برتر در زمره عالینن، اونا که سجده نمی کنن که، چون مقام و مرتبه شون خیلی از آدم بلندتره، حالا سجده کنن به آدم. در بعض از روایات آمده وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود نحن العالین، ما هستیم که مرتبه ما از ملائکه هم بالاتره. خدا به ملائکه فرمود به آدم سجده کنید، ولی به ما امر نکرده که به آدم سجده کنیم. اتفاقا روایت داره این که گفتیم به آدم سجده کن به جهت این که در صلب آدم انسانهایی هستن، اینها جزء عالینند، یعنی بسیار بسیار بلند رتبن. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، مسجود یکی قبله و معبود علی بود. در این شعر میگوید اونجا که گفتن سجده کن، چون در صلب آدم انسانهای بزرگی هستند. و بعضی گفتن این که در زیارت شریفه جامعه میخوانید که شما بزرگواران گوشواره‌های عرش پروردگار هستید، حتی من الله علینا بکم، خدا منت گذاشت بر ما به واسطه شما بزرگواران و خانه شما را خانه ای قرار داد که عبادت، عبودیت، تسبیح پروردگار همه از آن خانه صعود می کند. یعنی خانه خانه است که عبودیت و بندگی پروردگار از آن خانه به اذن پروردگار شروع می شود. اجازه بدهید چون ایام مناسبت داره و عزیزانی که این مجلس رو اقامه فرمودن در این ایام حتما توجه دارن که فردا شب، شب وفات زوجه امیر المؤمنین حضرت ام العباس جناب ام البنین علیه السلام است. قطعا این بحث می طلبد که ما این نکته رو عرض بکنیم. عزیزان، عالمی که ما در او زندگی می کنیم، همه مخلوقات در یک رتبه نیستن، مراتب با یکدیگر متفاوته و همیشه مرتبه دانی باید در مقابل عالی تواضع کنه و گاهی خودشو فدا بکنه. شما در لسان و ادبیات دعا و زیارت مکرر این جمله رو تکرار میکنید که به ابی انت و امی و مالی و اسرتی و اهلی، پدرم، خودم، مادرم، تمام اموالم، همه کسم به فدای شما. چرا ما اینقدر خرج میکنیم خودمون رو نسبت به ائمه معصومین؟ چون ما در مرتبه دانی هستیم و اونها عالی هستن. عالی است که عالم رو اداره میکنه، عالی است که برکات او در این عالم آثاری داره، خدا به واسطه اینها برکاتش رو مثل باران و ارزاق آسمانی را به زمین میریزد. اونها اگر نباشن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا در روی زمین نباشد، زمین تمام مخلوقات خودشو میبلعد و از میان میبرد. چون رکن است به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، ما میارزد خودمون رو فدا کنیم نسبت به اون کسی که رکن است و بقاء این عالم و برکات این عالم همه مرهون وجود اوست. ولذا شما میبینید در قرآن کریم ما جریاناتی داریم، افرادی خودشون رو فدا کردن، من به عنوان نمونه در این چند شبی که محضر شما عزیزان تصدیق می کنم، نمونه هایی از قرآن رو میارم که چگونه دانی خودش رو فدای عالی کرده. یکی از اون موارد، زن مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون کسی بود که در میان آل فرعون زندگی میکرد، پسر عموی فرعون است، خزانه‌دار اوست و مورد اعتماد فرعون است، اما دل با حضرت موسی دارد، یعنی با موسی علیه السلام ارتباط داره، ایمان به حضرت موسی داره و هرگز نسبت به فرعون و اعتقادات او اهمیتی قائل نیست. همسری دارد و چند فرزند. همسر او زن مؤمن آل فرعون است که امام صادق فرمود 13 زنند که در رکاب امام زمان حضور دارند. 13 زن، همه رو اسم می آورد، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، مثل جناب ام ایمن، مانند مادر جناب عمار یاسر، دختر حجر ابن عدی و بعض دیگر از افراد. یکی از اونها همین بانوی مجلله است که در دربار فرعون و مشاطه دختران فرعون است، یعنی آرایشگر دختران فرعون این زن مؤمنه بوده است، اما در تقیه زندگی میکرد، کتمان میکردن اعتقادات خودشون رو. این بانوی بزرگوار سر یکی از دختران فرعون رو اصلاح میکرد و شانه میکرد، شانه از دستش افتاد، بنا به عادتی که داشت خم شد شونه رو از روی زمین برداره، گفت بسم الله، به نام خدا. دختر فرعون گفت مرادت پدر منه دیگه، گفتی بسم الله یعنی بابای من دیگه. گفت نه، اون اللهی که من نامشو بردم هم رب من است، هم رب تو، هم رب بابای تو فرعونه. گفت یه بار دیگه تکرار کن. تکرار کرد، گفت نمی ترسی من به پدرم فرعون گزارش بدم؟ گفت حالا که فهمیدی دیگه نه، تا حالا کتمان می کردم، حالا که متوجه شدی نه دیگه تقیهی در کار نیست و کتمان نمی کنم. رب به پدرش گفت که این زن که مشاطه و آرایشگر ماست، خدایی غیر از تو رو می پرسته. فرعون گفت خبرش کنید، آوردنش. اول تهدید کرد، تهدید او اثر نکرد. گفت یعنی تو به خدایی غیر از من ایمان داری؟ گفت بله، به خدایی ایمان دارم که رب تو هم هست و تو هر چه داری از او داری. گفت بچه هاشو بیارید. حالا در بعض از نقل ها داره 5 تا بچه بودن. یکی یکی بچه ها رو انداخت تو تنور، جلو چشم مادر سوزاند و جزغاله کرد بچه ها رو. این مادر هر بچه‌ای که میسوخت اقرار میکرد و اعتراف میکرد به وحدانیت پروردگار عالم. یه بچه دیگه مونده که زبون نداره. ما در روایت داریم 4 تا بچه هستن که در کودکی، یعنی در شیرخارگی، زبان باز کردن، مثل بچه‌ای که شهادت داد به براءت حضرت یوسف علیه السلام، مثل جناب عیسی پیغمبر. یکی هم بچه این زن است. این بچه رو گرفتن تو آتیش بندازن، ناله این مادر بلند شد. یه وقت بچه به اذن پروردگار به صدا در آمد، اسبری یا ام، مادر صبور باش، ان الحق معک، حق با توست. اون چنان به دل مادر مرهم گذاشت، اون چنان دل مادر رو آرام کرد، این بچه رو جلو چشم مادر انداختن تو آتیش. 5 تا بچه رو سوزاندن. زن گفت منم میکشی؟ گفت بله. گفت میشه یه خواهش کنم استخوانهای ما رو جمع کنی، همه ما با هم باشیم، یه جا ما رو دفنمون کنی؟ فرعون گفت بالاخره شما بر ما حق داری، من این حرف تو رو گوش میکنم. این مادره رو انداختن تو آتیش با بچه‌هاش، همه رو سوزاندن. یه مش استخوان و خاکستر از تنور در آوردن، یه جایی دفن کردن. پیغمبر اکرم میفرماد به معراج که رفتم در کنار بهشت، بوی بهشت مست میکنه انسان رو. فرمود یه بویی به مشامم رسید که از بوی بهشت دلنوازتر بود. به جبرئیل گفتم این بو از کجاست غیر بوی بهشته؟ گفت این بوی خاکستر زن مؤمن آل فرعون و بچه هاش، انقدر اینها در راه خدا عاشقانه جان دادن، ثابت قدم بودن. حالا دختره 20 سالشه، میگه خانم بچه تا امر به نماز کنین، قرآن است. و امر اهلک به سلام، میگه حالا بچه ها جوونن نوجوانن، حالا تا بزرگ بشن بذار استراحت کنن، بگذار بخوابن، توجه به مسائل دینی. و نمیدانن که این دین و این شریعت و حقیقت ناب بندگی حضرت حق چجوری به ماها رسیده، چه فدائی ها در این راه داشته. حالا این زن بزرگوار خود رو فدای حضرت موسی میکند و دین حضرت موسی، میگه میارز ما خودمون رو فدا بکنیم دین خدا ترویج پیدا کند. چرا؟ این قاعده است، دانی باید خودش رو فدای عالی بکند. عالی است که در اداره این عالم نقش دارد، عالی است که خدا به برکت او رزق میدهد، عالی است که به واسطه او خدا از آسمان باران ارزاق و برکاتش را نازل می کند. حالا این بانوی بزرگوار دست فرزندش عباس 3 ساله رو گرفته، آورده وسط صحن خانه، گفت عباس به خدا قسم شیرم و حرامت می کنم اگر یک بار دیگر به حسین برادر بگویی. مادر مگر حسین برادر من نیست؟ از پدر یکی هستید ولی مادر او فاطمه زهرا دختر پیغمبر اکرم است و مادر شما کنیز فاطمه زهرا است. به او بگو سیدی، مولایی، مولای من، آقای من، سرور من. از آن زمان دیگه عباس به امام حسین برادر نگفته. وقتی هم کربلا میخواستن برن بچه‌هاش رو جمع کرد، گفت حواستون جمع باشه ای پسران علی ابن ابی طالب، من مادر شما هستم و من از شما میخواهم تا آخرین قطره خونتون رو فدای حسین کنید، مبادا دست کسی به حسین و خیمه حسین ابن علی برسه. وقتی این بچه‌ها میخوان برن طرف کربلا با بچه‌ها اینگونه شرط میکنه، خودتون رو فدا کنید، دانی باید فدای عالی باشه، ولو ابل فضل العباس و پسر علی ابن ابی طالب هستی، اما حسین سرور سید است و آقای عالم است. او از کسانی است که قرآن درباره اونها عالین فرموده، همه باید فدای حسین ابن علی بشن. وقتی هم از کربلا برگشتن، بشیر آمد کنار مسجع شریف رسول خدا، صدا زد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو. مردم مدینه دیگه تو مدینه نمانید، بزرگ مدینه رو کشتن. میخواهید بدانید چجوری؟ بدن حسین ابن علی کربلا قطعه قطعه، اما سرش بالای نی، از این شهر به اون شهر، صدای شیون و گریه بلند شد. حالا کجا هستن مسافرها؟ دنبال من بیایید. زین العابدین بیرون مدینه خیمه زده، جمعیت حرکت کردن. یه وقت از کنار خانه ابوالفضل آمدن عبور کنن، دیدن جناب ام البنین دست دو پسر عباس رو گرفته کنار در خانه، صدا زد یا بشیر اخبرنی عن الحسین، به من بگو ببینم از حسین چه خبر. گفت ام البنین جعفرت کربلا به شهادت رسید. گفت به تو میگم از حسین چه خبر. ام البنین پسر دومت سومت هم به شهادت رسید. گفت اخبرنی عن الحسین. گو ام البنین قد قتل العباس، عباستم کشتن. باز سوال میکنه از آقا ابا عبدالله، اما همین که گفت حسین ابن علی به شهادت رسید، گفت قد قطعت نیات قلبی، رگهای قلب منو بریدی بشیر، من اولادی و من تحت السلام کلهم فداء لابی عبدالله الحسین علیه السلام. من بچه هم و هر چه زیر این آسمانن همه به فدای حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینجا بود که صدای شیون و گریه بلند شد. دیگه ام البنین نگو بچه هم، فقط میگفت حسین حسین. اونقدر اینجا نقشش و زیبا و به درستی عمل کرده است، آیان خدا میداند. کنار حرم آقا سید الشهدا بودیم، یه آقایی با ما بود، یه مداحی، همه شما غالبا ایشون رو میشناسید. ایشون پاش آسیبی دیده بود، ورم کرده بود و کبود شده بود، عصا دستش گرفت آمد تو حرم سید الشهدا، یه روضه خان. وقتی میخواستیم برگردیم یه سیدی گفت صبر کن ببینم مداح امام حسین، چرا شل میزنی، چرا عصا دستت گرفتی؟ گو آقا یه آسیبی دیدم، پام کبود شده و ورم کرده. گو الان درست میشه، اینجا آمدی، اینجا در حرم حسین ابن علی. دست این مداح رو گرفت، رفت چسبید به ذریع حضرت سید و شهدا، یه حرفایی رو زیر لب زد و آنگاه به خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خود این مداح الان هستش، عصا رو از دست مداح گرفت و هلش داد. از حرم آمد بیرون، نه ورمی نه کبودی پاهی، خیلی سالم قشنگ. از معجزات حرم آقا سید الشهدا من بعد از اون رفتم تو حرم سید و دیدم، گفتم رفتی کنار ذریح آقا سید الشهدا چی گفتی به امام حسین که اینطور؟ من دیدم در یک آن این بنده خدا شفا و سلامتی نصیبش شد. گم ما رسممون اینه، وقتی کارت به استخوان میرسه در کربلا، میایم تو حرم آقا امام حسین و حضرت سید و شهدا رو به ام البنین قسم میدیم. اونقدر امام حسین به این بانو علاقه داره و اونقدر این بانو در محضر امام حسین فداکاری کرده، بزرگواری کرده، به بچه‌هاش گفته دست کسی به خیمه حسین نرسه تا شما زنده هستید. اونقدر با وفا و با معرفت، مگه میشه کنار حرم امام حسین این بزرگوار رو به مادر ابوالفضل قسم بدیم دستی خالی برگرده؟ گفت من دلم سوخت، دیدم این مدا اینقدر قشنگ میخونه و عشق میگیره، چرا باید عصا دستش باشه؟ ارباب را به حضرت ام البنین قسم دادم. خدا انشاءالله نصیبتون کنه. آیان قبرستان بقی وقتی وارد میشی حتما باید برگردی رو به گنبد سبز پیغمبر کنار قبر این مادر، مثل حضرت زهرا دو تا فاطمه هر دو قبرشون خاکیست و حرم ندارن. اونقدر این بانو فداکار که حتی قبرش هم مثل قبر مادر سادات، اینگونه زیر آفتاب داغ مدینه منوره می آمدن تو مدینه، می دیدن کنار یه خانه صدای گریه بلنده، خانه کیست؟ می گفتن اینجا خانه مادر ابوالفضل است. این بزرگوار جوری گریه می کرد مروان ابن حکم به گریه می افتاد، اینقدر دلش می سوخ که چقدر جانسوز گریه می کند این بانوی بزرگوار. خدایا با آبروی حضرت ام البنین زیارت مدینه منوره رو به زودی نصیب همه ما بفرمام. وقتی آمد وارد مدینه شد، سوال کرد اخبرنی عن الحسین، چی گفت بشیر به این زن؟ آخ دگر این کاروان یاسی ندارن که با خود شور و احساسی ندارن، بیا ام البنین برگشت زینب، ولی افسوس عباسی ندارد. امان 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 ولی افسوس عباسی. Thank you. ندارد. همین که خبر شهادت امام حسین رو شنید، صدا زد عباسم قربون دست های بریدت، ام البنین کسی به تو نگفت دست عباس بریده شد. از کجا فهمیدی؟ گو آخه اگه عباسم دست در بدن داشت، دست کسی به خیام حسین نمی رسید. فراموش نمی کنم آقا امیر المؤمنین هنگام ولادت دست و بازوی عباس رو می بوسید و گریه می کرد. گفتم آقا جان، هر پدری از ولادت پسر خوشحال می شود، آیا بچم عیبی در دست داره؟ نه ام البنین. اما یه روزی رو میبینم که تو نمیبینی، اون هم وقتیست که این دست ها در راه حسینم از بدن جدا میشود، که وقتی آقا ابی عبدالله آمد گفتن دیدیم از زمین بر می دارد و می بوسد چیزی را، گفتیم شاید پاره های قرآن پیدا کرده. اما وقتی نزدیک شدیم ببینیم دست های بریده عباس را بر می دارد و می بوسد و صدا می زند الان این کسر زهری و قلت حیلتی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام علیک و علی اخیک العباس و رحمت الله و برکاته. اللهم بحق ما استجب دعاءنا یا الله. به قامت ابوالفضل لباس عافیت، به قامت بیماران و منظورین بپوشان، به چشم ابوالفضل چشم ما را به جمال حضرت مهدی روشن بفرمان. خدایا به مقام ابوالفضل حسن عاقبت به ما و فرزندانمون عنایت بفرمان، هرچه زودتر ما را زائر قمر بنی هاشم قرار بده. خدایا به مقام ابوالفضل به سفره شیعه برکت عنایت بفرمان، شر اجانب و بیگانه به خودشون برگردان. خدایا به مقام ابوالفضل از تو مسئلت می کنیم، همه گذشتگان ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمعیت، بانیان خادمان مستمعان ذاکران، ببخش و بیامرز ثم اجل و قرب فی فرج مولانا. سلام.